19 گانه این کتاب مباحثی درباره این موضوعات رو در خودش جای داده که من خیلی خلاصه راجع به این موضوعات با شما عزیزان صحبت میکنم. راجع به ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا 6 سالگی، دوران غیبت صغرا و کبرای آن امام، دلایل غیبت، پیشینه عقیده به منجی، طول عمر ایشون، تکالیف عصر غیبت، انتظار فرج به چه صورتی باید باشد، مکان زندگی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، امکان دیدار آن حضرت، مدعیان دروغین چه صفاتی دارند، زمان ظهور، علائم ظهور، چگونگی و مکان ظهور و جهان در عصر حکومت امام مهدی از جمله موضوعات پرداخته شده در این کتاب. بخشی کوتاهی از کتاب رو براتون قرائت میکنم. شاید دوست داشته باشید که با قلم این نویسنده بیشتر آشنا بشید. طلوع صبح امید و درخشش خورشید عدالت در گروه معرفت به اوست، او که ذخیره الهی و آخرین سفیر خداست. این معرفت ضروری است، چرا که ما را به محبت میکشاند و علاقه و محبت به او هم ما را در مسیر اطاعت و همسویی با او قرار میدهد. همراه بودیم با نویسنده کتاب زیبای صبح امید، آقای جواد محدثی، نویسنده ناماشنای عرصه کتاب و قلمزنی، که امیدوارم معرفی این کتاب و این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سراغ این کتاب رو از بوستان کتاب قم بگیرید، چون ناشر این کتابه و این کتاب رو به شکل مصور در 88 صفحه آماده و چاپ کرده. سپاس از همراهیتون. امیدوارم که بهترین لحظات رو در ایام نوروز داشته باشید.
در و دیوار در وجد از نسیم نو بهار آمد، زمین مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد. در و دیوار در وجد از نسیم نو بهار آمد، زمین مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد. زمین مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد.
خیلی ممنونم از خانم دکتر فرهودی به خاطر اینکه این کتاب خوب رو به ما معرفی کردن. انشالله با هم دیگه تهیه‌اش میکنیم و میخونیمش. آقای دکتر، دیگه صحبت‌های پایانی مونه. مادر جان اگه سوالی داریم بپرسینا.
نه دیگه، خدا رو شکر به اکثر سوالان پاسخگو بودن آقای دکتر. متوجه شدم دیگه بالاخره نحوه برخورد با بچه باید چطوری باشه. انشالله که به پدرشونم بگم و دیگه.
خیلی خب، پس اگر اجازه بدید من یه چند تا نکته پایانی هم بگم که رو یادگاری از من داشته باشید.
خیلی ممنون، زنده باشین.
دقت کنیم، اگر قراری پدر در واقع پایی باشه،
هم پا باشن، بله،
پایه باشه،
پایه میگن، بله،
اگر قراری پدر در واقع پایه‌ای باشه و نوجوان دوست داشته باشه کنارش باشه،
همراهش پدر... باشه ها؟
بله، دوست داشته باشه، همراهش باشه. پدر باید شوخ‌طبع باشه.
درست.
ما روایت داریم پیامبر خدا اکفه و ناس مع الصبیان بودن، با بچه‌ها شوخ‌طبع ترین فرد با بچه‌ها بودن.
درست.
پس از این شوخی غافل نشیم، سعی کنیم که با نوجوانمون خیلی خشک و چاچوب بندی شده و در واقع بخوایم آن کارت رفتار نکنیم،
جرأت نکنه اصلا بچه بره طرف باباش.
بله. پس این که یه مقدار پدر شوخ طبعیشون رو افزایش بدن. نکته بعدی این که حتما یه وقت اختصاصی برای نوجوانشون بذارن. ما برای همه کارامون وقت میذاریم، اما برای مهمترین افراد تو زندگیمون که بچه هامون هستن وقت نمیذاریم و این اصلا خوب نیست. من نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که لطفاً یه جاهای پدرها خطای بچه ها رو نبینند.
بله.
بخوایم ما همه خطای بچه رو ببینیم حالمون بد میشه. یه جایی باید تغافل داشته باشیم. ما روایت داریم نسبت به رفتار دیگران، یعنی بزرگ سالها، یک سوم تغافل داشته باشید. خب قطعاً نوجوان ها بالاخره ابتدای مسیر هستن، هنوز اون تجربه لازم رو ندارن، ممکنه خطاهاشون زیادتر باشه.
شطور دیدی ندیدی،
تغافل ما باید بیشتر باشه متناسب با سنشون. بله. دیگه من میگم نسبت به نوجوان ها حداقل 50% چی داشته باشیم؟ تقافل داشته باشیم. ما روایت هم داریم اذا آتب تل حدث فترک لو موزعن منزنبه، وقتی نوجمون رو مورد در واقع سرزنش میخوای قرار بدی، این کم باشه، یه جایی برای بازگشتن بذار، خیلی
نابود نکن طرف.
آره، نابود نکنیم طرف رو. اگر این چند تا نکته هم پدرهای بزرگوار توی ارتباطشون با نوجوانشون مد نظر داشته باشن، انشالله کمک میکنه که بتونن نوجوان رو جذبش کنن و بهتر انشالله این مسیر رو بهش کمک کنن.
آیه دکتر، هم پدر هم مادر دیگه،
همینطوره،
باز هم دختر هم پسر، یعنی فرقی نمیکنه. گاهی اوقات دخترها با مادرها شاید این در واقع درگیری ها رو داشته باشن، شاید بعض موقع دختر با پدر، پسر با مادر، اینها هم ممکنه پیش بیاد. و ما به صورت کلی اینجا صحبت کردیم. خیلی ممنون آقای دکتر، ارادت داریم، تشکر میکنم.
دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، لذت بردم از صحبتاتون، همینطور از شما آقای مجری که اجازه دادیم من به این برنامه بیام. از طرف همین مادرها
خدمت شما
این مشکلات رو
منت گذاشتین، چه خوبه پدر و مادرها پیگیرن احوالات بچه‌هاشون. خداحافظی میکنم از دو عزیز بزرگوار، خدا نگهدارتون باشه. و از شما شنونده‌های گرامی هم بعد از این که دو راه ارتباطی رو بگم خداحافظی میکنم. 025 پیش شماره شهر قمه، 329-10551 هم شماره تلفنمونه، 30553 هم پیامکمونه. سوالاتونو بگین پدر و مادرها، نوجوانا، راه بهشت همینجاست. یا علی، خدا نگهدار.
بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. گل و سنبل و ارغوان و شقایق، خجل جر نقش نگاران چین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله با یاسمین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله با یاسمین را. ز سوسن پدید آمد آن گل که حسنش، ز سوسن پدید آمد آن گل که حسنش. به یاد آورد از لطف خلد برین را، به یاد آورد از لطف خلد برین را. حسنش سراید مرغان عشین، ثنای خداوند حسن آفرین را. حسنش سراید مرغان عشین، ثنای خداوند حسن آفرین را. ملائک پس از حمد و تسبیح ایزد، ستایند آن ماه روی مهین را. ملائک پس از حمد و تسبیح ایزد، ستایند آن ماه روی مهین را. حسنش سراید مرغان عشین، ثنای خداوند حسن آفرین را. حسنش سراید مرغان عشین، ثنای خداوند حسن آفرین را. ملائک پس از حمد و تسبیح ایزد، ستایند آن ماه روی مهین را. ملائک پس از حمد و تسبیح ایزد، ستایند آن ماه روی مهین را. سلام و تحیات خاصان ایزد، هر آن دوحه خاتم المرسلین را. سلام و تحیات خاصان ایزد، هر آن دوحه خاتم المرسلین را. سلامی ز سر و گل و باغ رضوان، همان مشک بود و ره انبرین را. سلامی ز سر و گل و باغ رضوان، همان مشک بود و ره انبرین را. سلامی ز دلهای پاکان آن.
این خسرو کشور ما آتیم را تو این دل تبسل بدان آدیم جو که جونی ره وصل آن نازنین را تو ای دل تبسل بدان آدیم جو که جونی ره وصل.
همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنم با روایت کتاب ادموند همراه باشید. ساعت 2:40.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادموند نوشته آمنه پازوکی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادموند در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که ادموند پارکر جوان 30 ساله در خواب چند جنازه غرق به خون دید و کنار یکی از اونا زانو زد. بعدم مردی نورانی رو دید. فکر کرد حضرت مسیحه، اما هرچی پیش رفت نتونست صورت اونو ببینه. صبح با فکر خواب شب قبل بیدار شد و به سمت اتاق کارش در کالج دانشگاهی لندن رفت. قبل از اینکه در اتاقش رو باز کنه نامزدش الیزابت رو دید و کمی گفتگو کردن. چند وقت بود که تحمل رفتار سبکسرانه ی الیزابت برای ادموند سخت شده بود، اما اون به خاطر قلب مهربونی که داشت تحمل میکرد. آرتور همکار و دوست ادموند بود و 5 سال از اون بزرگتر. هر دو وکلای برجسته دانشگاهشون بودن. یه روز که آرتور و ادموند از اتاق کارشون بیرون رفتن، چند دانشجو رو دیدن که به دختری محجبه حمله کرده بودن و یکیشون قصد داشت با چاقو اونو زخمی کنه. آرتور و ادموند به سمت اونا رفتن. ادموند با یه حرکت سریع چاقو رو از دست جوان دانشجو گرفت. کمی بعد دانشجویانی که به دختر محجبه حمله کرده بودن فرار کردن. ادموند همین که صورت خونی دختر محجبه رو دید، یاد خواب شب قبل افتاد. حس کرد اونو میشناسه. کمی بعد وقتی تو بیمارستان نزدیک دانشگاه فهمید که اسم دختر محجبه ملیکا حسینیه، قلبش به تپش افتاد. و حالا ادامه ی روایت کتاب ادموند در قسمت دوم. ادموند روی صندلی نشست و به یقه لباسش چنگ زد. آرتور به اون نزدیک شد و آروم کنار گوشش گفت:
تو چته اد؟ چرا امروز اینجوری شدی؟
چیزم نیست.
فکر کردی من احمقم؟ برای چی تو محوطه دانشگاه زل زده بودی به دختره و چشم ازش بر نمی‌داشتی؟ نکنه میشناسیش؟
نه آرتور، نه، معلومه که نمیشناسمش. من فقط شوکه شده بودم، همین.
به نظرت من باید حرفتو باور کنم؟ میگم عکس دختره رو دیدی تو کارت شناساییش؟ از اون دست دخترهای شرقی خاورمیانه است. نمیدونم، شاید عرب باشه، اما نه، فکر کنم نوشته بود ایران.
من تا حالا تو دانشگاه ندیده بودمش. فکر کنم از دانشجویان رشته مطالعات تاریخی باشه، پس حتما تو دانشکده حقوقم رفت آمد داشته. ولی چرا تا حالا من ندیده بودمش؟
ای پسر، تو هم آب نمیبینی، وگرنه شناگر قابلی هستی. از کجا فهمیدی چی میخونه؟
وای خدای من آرتور، انقدر حواست به چیزای فرعیه که معمولا اصل موضوع رو یادت میره. کتابایی که همراهش بود و ندیدی، همونا کافی بود که بفهمی رشته تحصیلش چیه.
خب بی خیال، میگم باید منجی تمام عیار یه دختر زیبا رو به افتخاراتمون اضافه کنیم. نه
منجی دو هفته از اون ماجرا گذشته بود. یک شنبه بود و هوا سرد و بارونی. کلیسای محله زیاد شلوغ نبود. عده کمی هم که اومده بودن آروم آروم از کلیسا بیرون می‌رفتن. ادمون روی نیمکت تنها نشسته بود و به مجسمه مصلوب حضرت مسیح نگاه می‌کرد. حوصله برگشتن به خونه‌شو نداشت. حس تنهایی همه ی وجودشو پر کرده بود. در دو هفته‌ای که گذشته بود گاه و بیگاه به یاد دختر محجبه می‌افتاد. نمی‌خواست به اون روز و حادثه فکر کنه. چهره خونین اون دختر که یادش میومد احساس ترس و وحشت میکرد. ادموند تو فکر بود که صدایی شنید.
ادموند عزیز، حالت چطوره پسرم؟
شمایید پدر فیلیپ.
کجایی پسرم؟ انگار خیلی خودتو درگیر مسائل و مشغولیت‌های زندگی کردی. بیشتر وقتا حواست پرته و اینو میشه از چهرت فهمید. اتفاقی افتاده؟ از نامزدت الیزا چه خبر؟ خیلی وقت کنارت نمی بینمش.
نه پدر، درگیر مسئله زندگی نیستم، یعنی مشکل خاصی وجود نداره. درباره الیزام خودتون که می دونین خیلی پایبند انجام مراسم مذهبی و حضور تو کلیسا نیست، همش دنبال سرگرمی های خودشم.
بسیار خوب، تو چرا سعی نمی کنی علاقمندش کنی؟ به هر حال به عنوان همسر آینده مهمه که اون چه طرز فکری داشته باشه، حد و مرزش چی باشه و خیلی از موارد دیگه که به تو هم مربوط میشه.
نه پدر، از من ساخته نیست. من ضعیفتر از اونی هستم که بتونم نظر کسی رو به خالق کائنات جلب کنم. من حتی نمیتونم الیزا رو به خودم علاقه مند کنم، چه برسه به خداوند و روح القدس.
پس چرا داری خودتو عذاب میدی؟ تو مقصر نیستی پسرم. اگه اون نمیخواد با تو باشه معنیش این نیست که تو آدم ضعیفی هستی. این قلب الیزاست که ظرفیت دوست داشتن تو رو نداره. همین.
ادموند سرش رو پایین انداخت تا پدر فیلیپ متوجه اشک توی چشماش نشه. همه ی ناراحتی‌های اون به بی‌وفایی‌های الیزا مربوط نبود، چون این رابطه از خیلی وقت پیش براش بی‌ارزش شده بود. از طرفی به پدر فیلیپ هم نمیتونست اعتماد کنه و چیزهایی رو که در خواب دیده و تو بیداری براش اتفاق افتاده بود برای اون تعریف کنه. پدر فیلیپ با مهربانی دست ادموند رو گرفت و جمله ای از انجیل براش خوند.
ای انسانها، از راه هایی بروید که روندگان آن کمند، نه آن راه هایی که روندگان بسیار دارد.
منظورتون چیه پدر؟ چرا این عبارت کتاب مقدس رو برام خوندین؟
راستش خواستم بهت آرامش بدم تا بتونی راه درست رو انتخاب کنی. اون کاری که همه ی مردم انجام میدن و ظاهرن درست به نظر میرسه قرار نیست در باطن هم درست باشه. پسرم، درباره آیندت درست فکر کن. شاید خداوند به تو عنایت بیشتری داره و تو مستحق عشق و مهربانی هستی. سعی کن زود بری پیش پدر و مادرت، اونا میتونن بهت کمک کنن.
خودم هم تو همین فکر بودم پدر، اما تعطیلات کریسمس خیلی نزدیکه و کلی کارهای عقب افتاده و طراحی دانشگاهی داریم که باید تا قبل از شروع تعطیلات تحویلشون بدیم. پدر فیلیپ و ادموند قدم زنان در حال گفتگو از کلیسا بیرون رفتن. یه دفعه خودرویی از کنار اونا رد شد. بی اختیار نگاه ادموند به خودرو جلب شد. همین که نگاهش به دختری افتاد که کنار راننده نشسته بود، رنگش پرید و مثل مجسمه بی حرکت ایستاد. ادموند با تعجب به خودرو نگاه می‌کرد که دور می‌شد. توان تصمیم گیری نداشت. یه دفعه صدای پدر فیلیپ شنید.
اد، پسرم، حالت خوبه؟
بله خوبم، متاسفم که رشته کلامتون رو پاره کردم.
نیازی به تأسف نیست. بعضی چیزا کار دله نه عقل، و از عهده ما خارجه و نمیتونیم باش مقابله کنیم.
نه پدر، اینطور نیست. فکر کنم سوء تفاهم شده.
سوء تفاهم در چیه؟ در حال و روز الان تو که به وضوح رنگت پریده؟ خب بگو ببینم، اونا رو میشناسیم؟
نه پدر، نمیشناسم.
شاید این همون راه جدید باشه پسرم. موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار پدر. ادموند بعد از خداحافظی با پدر فیلیپ پیاده راه افتاد. روز تعطیل بود و خانم آقای ونت اونو برای نهار دعوت کرده بودن. هنوز تا ظهر زمان زیادی مونده بود. ادموند قدم زنان به راهش ادامه داد. با خودش و احساسش درگیر بود. سوالاتی توی ذهنش بود که جوابشو نمیدونست. چرا پدر فیلیپ اون حرفا رو بهم زد؟ چرا دوباره اون دختر رو اینجا و تو محله زندگی خودم دیدم؟ ادموند اونقدر توی فکر بود که نفهمید چطور به خونه رسید. قبل از اینکه کلیدو از جیبش بیرون بیاره، آقای ونت پیرمرد همسایه درو براش باز کرد. در همین وقت خانم ونت هم به استقبالش رفت. هر دو با دلسوزی به چهره خسته ادموند نگاه کردن و با عجله اونا توی خونه بردن. خانم پیر مهربان دست ادموندو توی دستاش گرفته بود و با نگرانی پشت سر هم سوال میکرد. آقای ونت هم صندلی رو جلو کشید و ادموندو به زور نشوند. بعد دستش روی پیشونی اون گذاشت.
پسرم، به نظرم تب داری و خیلی خسته ای. چرا مراقب خودت نیستی؟ واقعا اینقدر کار کردن نیازه؟
ادموند اونقدر غرق محبت شده بود که اصراری به جمع جور کردن خودش نداشت. بعد از مدت‌ها دور بودن از پدر و مادرش و بی محبتی از اطرافیان، اولین بار بود که احساس آرامش نسبی میکرد. کمی که گذشت، آقای ونت رو به همسرش گفت:
ای بابا، ما به کل فراموش کردیم از مهمونمون پذیرایی کنیم. از وقتی اومده فقط داریم حرف میزنیم.
آه جدی؟ متاسفم، الان میرم نهارو آماده میکنم.
پیرزن همسایه به آشپزخونه رفت. همسرش هم رفت کمکش کنه. بعد از نهار آقای ونت و ادموند کلی درباره مسائل سیاسی حرف زدن. در بین صحبت اونا خانم ونت رو کرد به ادموند و پرسید:
پسرم، چرا نامزدت الیزابت عزیز دیگه اینجا نمیاد؟ نکنه اتفاقی براش افتاده یا نکنه باهاش دعوا کردی و اونو از خودت رنجوندی؟
نه اصلا اینطور نیست. من واقعا نمیدونم چرا نمیاد.
یعنی تو حتی سعی نکردی که بفهمی از چی ناراحته؟
ادموند نمیدونست چی بگه. دلش میخواست فریاد بزنه و هر چی تو دلش پنهون کرده بود رو بریزه بیرون، اما حجب و حیا بهش اجازه نمیداد. واقعا نمیدونست آیا اون روز الیزابت هم متوجه شده بود که ادموند اونو در اون وضع دیده یا نه. ادموند تو فکر بود که صدای زنگ طبقه دوم بلند شد و کمی بعد صدای زنگ طبقه اول. طبقه اول خونه آقا و خانم ونت بود. ادموند که خونه اونا مهمون بود با عجله بیرون رفت و با تعجب الیزابت رو دید. نمیخواست اونو تو خونه راه بده، اما آقا و خانم ونت اونو توی عمل انجام شده قرار دادن و الیزابت رو به طبقه دوم و آپارتمان ادموند بردن. اونا با این کار میخواستن ادموند و الیزابت رو آشتی بدن. آقا و خانم ونت سری از آپارتمان ادموند بیرون رفتن. ادموند به سمت آشپزخونه رفت و با لیوان آبی برگشت.
برای چی اومدی اینجا؟ قبلا که بهت
گفتم 2 هفته میشه هیچ سراغی از من نگرفتی. بعد از اینکه اون روز تو دانشگاه حرفمون شد دیگه نیدمت. هر چی هم تلفن زدم جواب ندادی. حتی یه بار از آرتور سراغ تو گرفتم اما حاضر نشد بگه تو کجایی.
خب حتما سرت خیلی شلوغ بوده و منو ندیدی.
منظره چیه؟
هیچی، بگذاریم. من فکر میکنم کار خاصی داری که اومدی، وگرنه حاضرم قسم بخورم که از روی دلتنگی برای من نیومدی اینجا.
ما با هم نام زدیم. هرچی باشه تو نزدیکترین آدم به من هستی، تنها کسی که میتونه بهم کمک کنه. میرم سر اصل قضیه. من پول نیاز دارم، غیر از تو هم کسی نیست که بتونم پول ازش بگیرم.
لطفا بگو چقدر نیاز داری و زودتر برو.
حدود 2000 پوند.
ببین الیزا، به من مربوط نیست که با این پول میخوای چی کار کنی. فقط بهتر دست از این رفتارهای بچگانت برداری، وگرنه باید در رابطمون تجدید نظر کنیم. من در این مورد به خصوص کاملا جدی و قاطع هستم. فکر میکنم به بنبست رسیدیم. پولی که میخوای در اولین فرصت میریزم به حسابت. مورد دیگه هم هست؟ الیزابت که فهمیده بود ادموند تمایلی به موندن اون نداره، کلاه بافتنیش رو تو سرش کشید و پالتوش رو پوشید و بی خداحافظی رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ادموند، خدا نگهدار.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف. امیدوارم که انشاءالله هر کجای میهن عزیزمون هستید در سایه سار امن ایمان زندگی پرخیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. دوستانی که برنامه گنج سعادت رو همراهی میکنند استحضار دارند که در مجموع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما آموزه هایی رو یاد میدن که بتوانیم انشاءالله فضیلت های اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله اخلاقی رو در وجود خودمون پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرف بکنیم، تا انشاءالله به یک زندگی اخلاق مدار برسیم که زندگی اخلاق مدار زندگی مرضی رضای خدا و اهل بیت علیهم السلام هست. در برنامه قبلی موضوعی که با هم دیگه صحبت کردیم یکی رفتار کریمانه بود. در امتداد موضوع صله رحم رسیدیم به موضوعی به نام مهمانی، هم شرکت کردن در مهمانی دیگران و همین که دیگران رو به مهمانی دعوت کردن در منزل خودمون یا دو فضایی که مهیا میکنیم. عرض شد که مهمانی دادن یا مهمانی رفتن یکی از شاخصه های زندگی مؤمنانه است که از آموزه های اهل بیت علیهم السلام، از آموزه های انبیا علیهم السلام هست. مهمان وقتی وارد یک خانه ای میشه به تعبیر روایات روزی با خودش میاره، مهمان وقتی وارد یک خانه ای میشه به تعبیر روایات بلا را از اون خونه دفع میکنه و باعث بخشیده شدن گناه میزبان میشه. خیرات و برکاتی نهفته است در مهمانی که وقتی کسی وارد مهمانی میشه داره رفتاری کریمانه از خودش نشون میده که این رفتار کریمانه به تعبیر استاد الهی از شاخصه های زندگی مؤمنان است. حالا میخواییم در خصوص خود مهمانی که اون مهمانی مؤمنانه، مهمانی که خدا و اهل بیت دوست دارن چه مهمانی هست، میخواییم در خصوص اون با هم دیگه صحبت بکنیم. ویژگی ها و خصوصیت های مهمانی مرضی رضای خدا رو میخواییم انشاءالله تو این برنامه با هم دیگه مرور بکنیم. حاجی الهی خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم.
سلامت بشید انشاءالله. خیلی متشکرم شما قبول دعوت کردید و مهمان ما هستید انشاءالله که بتونیم میزبان خوبی باشیم برای شما. حاجی مهمانی مؤمنانه، مهمانی که شاخصه های اسلامی داره، مهمانی که مورد تایید اهل بیته، چه جور مهمانی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله فضیف. این وقتی که الله الله میگه حضرت امیرالمؤمنین میخواد اهمیت رو ببره بالا. خدا چقدر بزرگه. مهمانی اینجوریه، مهمانی رو خدا دوست داره، توجه داره میده. لا ینصرفن الا شاکرن لکم. نکنه مهمانی بدید طرف از خونه شما میره شاکی باشه. لا ینصرفن، نه، وقتی داره میره بگه عجب مهمانی بود، عجب کرامتی بود، عجب محبتی بود، عجب انسی بود، یکیش هم غذاه. مهمانی دو روزه، روز سوم دیگه مهمون نیستی، خودمونی هستیم. چطور ما تو خونمون وقتی مهمون نیست این غذا رو میخوریم. الان جلو مهمونم دیگه، روز سوم عیبی نداره اینو بذاری. تا دو روز مهمون بود، روز سوم دیگه مثل خودمونه. این هم برای مهمان خوبه که میتونه بیشتر بمونه، هم برای صابخونه است، تکلف نیست.
یعنی جا مهمان وقتی کسی میره یک تکالی